رسید. اون رشد و تعالی رو در خودتون حس کنید. امیدوارم که امسال بهار آغاز سال خوبی باشه برای همه مردم، همه مردم ایران. اما امسال بهار هم با تراوت و خوب از راه رسیده و به همین مناسبت مقام معظم رهبری پیام بهاری خودشون رو در ابتدای سال به هموطنان فرمودن و شعار سال 1404 رو باز هم به دلیل حساسیت‌های مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم عزیزمون با رویکرد اقتصادی اعلام کردن. به فرموده ایشون شعار سال 1404 شمسی سرمایه گذاری برای تولید انتخاب شده و حضرت از همه مردم شریف میهن اسلامی دعوت کردند که در تحقق این شعارها اهتمام بورزند و کوشش کنند انشاءالله. همچنان با صدای پایتخت همراه باشید. عصر آدینتون بخیر باشه. اما فکر میکنم بله، برنامه کلاه فرنگی تقدیم شما عزیزان میشه. همراه ما باشید.
هیچ فراموش نمی کنم سبود این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مخصوصان آکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت گیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
چرم جینه یا پیوک، الان شما به یه جوان بندرعباسی یا چابهاری یا آبادانی بگین آقا چرم پیوک چیه؟ من تو بندرعباس گفتم، تو جزیرش هیچ کس، گفتم یه پیرمرد جواب منو داد.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت فرد فرد شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی، امروز هم با بخش دیگری از این برنامه با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. نگاهی گذرا به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسائل در دوران حکومت پهلوی ها همواره سوالاتی در ذهن ها متبادر می شود که گاهی نیاز به تأمل، جستجو در منابع دارد برای پی بردن به حقایق و درس گرفتن از آنان. مثلا اینکه چرا نقشه ایران کوچک شد؟ چرا غرب همواره چشم طمع به منابع ایران داشت؟ چرا موانع گوناگون ایجاد می کردند؟ شهرها و روستاها چرا از اهمیت به دور بودند؟ و سوالاتی از این دست. استاد خسرو معتضد و مرور دیگر بر تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی که همه روزه از فرستنده رادیو تهران پخش میشه با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو تهران، یکی از مناطقی که به کلی فراموش شده بود از سال 1300 تا حدود 1340 جنوب ایران بود. یعنی شما بندرعباس رو شما باور نمی کنید. من سال 52 از طرف سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران رفتیم بندرعباس. یه هتل نداشت. دو تا مسافرخونه بود. این خانم هایی که همراه ما بودن، ما برای اینا جا گرفتیم در اون مسافرخونه. خودمون موندیم. یعنی الان میرید بندرعباس، هتل‌ها با هم رقابت دارن. ببینید چه برنامه‌ای دارن. نمیخوام تعریف یا آگهی کنم برای اینا. آدم میره بندرعباس لذت میبره. من وقتی میرفتم جزیره کیش فکر نمیکردم بعد از انقلاب. خودم آماده کرده بودم گرما تحمل کنم. شب در اتاقی که به من داده بودن در کیش، اون موقع این هتل اینام در کیش نبود. ما در کابانا زندگی میکردیم، کلبه زندگی میکردیم. به قدری هوا یخ بود، من پتو انداختم رو بدن خودم. برق بود. برق اومده بود کیش، واقعا من لذت بردم و یخ کردم. 1368-69 بود رفتم کیش، دیدم اتاق به قدری خنکه که من باید پتو رو خودم بندازم. حالا بندرعباس که برقش خیلی کم بود. یه کارخانه‌ای که فقط شبها کار میکرد. رضا شاه وقتی در شهریور 1120 میره به عرشبت بندرعباس که از ایران خارج بشه، هنگام سوار شدن بر کشتی بندرا قرار بود ببرنش کانادا یا شیلی یا برزیل یا آرژانتین، دروغ میگفتن، بردنش به هندوستان. در آبهای بمبئی مومبای نگرش داشتن. یک کشتی دیگه اومد به نام برمه و بردش به جزیره موریس در کنار ماداگاسکار. رضا شاه برگشت به اطرافیان میگفتش که به شاه جدید پسرش بگید که به بندرعباس برسه. ما نرسیدیم. سال 52 که من رفتم بندرعباس، باور کنید خیابوناش اسم نداشت، شماره نداشت. من گم شدم. خونه یکی از بستگانم رفته بودم هتل، گفتم نبود دیگه. ما رفتیم توی دو تا اتاق برای اون خانم هایی که همراه ما بودن گرفتیم، ما رفتیم خیابونا بچرخ. تصادفا یکی از فامیل ها به من رسید از اقوام خانومم، گفت من اینجا خونه دارم. من شب که اونجا خوابیدم روز بعد نتونستم پیدا کنم. شماره نداشت، اسم نداشت. یه خیابون باریکی بود، یه میدانی بود که شهربانی هم اونجا بود و یه خیابون باریک کنار ساحل. الان شما برید بندرعباس رو ببینید، ببین چه شهری، چقدر زیبا، چقدر گسترده، چقدر پر جمعیت و درست در ملتقای، یعنی برخوردگاه خلیج فارس و دریای مکران یا دریای عمران. عرشبت حضور انورتون که بندرعباس رو رها کرده بودن، جنوب ایران رو رها کرده بودن. سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی عرشبت که یک کتابی نوشته به نام کهنه سرباز و در این کتاب نوشته چرا بندرعباس، بلوچستان و قسمت‌های جنوب شرقی ایران به حال خود رها شده بود. چرا؟ برای که هندوستان عرض شود که مستعمره بریتانیا بود. رها کرده بودن که کسی یه موقع دشمنه، مثلا آلمان یا زمان ناپلئون فرانسه، از طریق جنوب ایران حمله به طرف هندوستان نکنه. ماجرای جنرال گاردان و لابوت شنیدید که ناپلئون به ایران فرستادش. قرار بود که اینها بیان در جزیره خارک پیاده بشن. از کجا؟ از اقیانوس هند، برای اون موقع کانال سوئز کشیده نشده بود. از اونجا بیان در عرش و جزیره خارک پیاده بشن، در بوشهر پیاده بشن و حرکت کنن به طرف هندوستان. جنرال گاردان حتی مسیرم تهیه کرده، کجا نون پیدا میشه، کجا آب پیدا میشه، چشمه‌های آب کجاست، قنوات کجاست، تمام اینها رو طرحش و مرحوم عباس اقبال آشتیانی در کتابی به نام مأموریت جنرال گاردان در ایران تهیه کرده که انجام نشد، چون ناپلئون با روسیه صلح کرد، میخواست با خواهر الکساندر ازدواج کنه، ایران رو فراموش کرد. فرانسوی‌ها خصیصه‌شون اینه، وقتی رفع احتیاج میکنن به کلی اون کشوری که بهش وعده دادن و فتلیشا روی قول ناپلئون قرارداد فینکنشتاین یادتون باشه همه رو فراموش کرد. بیچاره فتلیشا مون و ایرانی ها در چنگال روسا گرفتار شدن. خب عرض شد حضور انورتون که یه بیماری بوده نسل امروز یادش نمیاد. اگه یادتون باشه من دو تا برنامه پیش بهتون وعده دادم درباره این بیماری صحبت کنم. کرم جینه یا پیوک. الان شما به یه جوان بندرعباسی یا چابهاری یا آبادانی بگین آقا کرم پیوک چیه؟ من تو بندرعباس گفتم، تو جزیرش هیچ کس گفتم، یه پیرمرد جواب منو داد. دو تا چیزم پرسیدم، یه سوال دیگه هم، اینا سکه طلام تلویزیون بندرعباس تعیین کرده بود. گفتیم که چیز گامبرون یعنی چی؟ اینم هیچکی نتونست بگه. و یک نفر گفت، اون سکه رو گرفت برگشت گفت یعنی خرچنگ سرخ، به زبان پرتغالی گامبرا یعنی خرچنگ سرخ. اینجا چون خرچنگ سرخ زیاد داشته، پرتغالی اسم بندرعباس رو گذاشته بودن گامبرون. قبلا بود جران، جران بود که بعد وقتی علاوردی خان سردار شاه عباس اونجا رو فتح کرد، 10 سال قبل از هرمز، ما برای که هرمز رو قشما بگیریم 10 سال تحمل کردیم تا انگلیسی ها کشتی آوردن به ما کمک کردن. و به خاطر عرض شود که ابریشم ایران که ما وعده داده بودیم، ما رفتیم 18 کیلومتر رو پی بودیم تا قشم و هرمز و اونا رو گرفتیم. 10 سال طول کشید. 10 سال علاوردی خان بندر عباس یعنی گامبرون رو گرفت، اسمش کرد بندر عباس. 10 سال بعد که این مرده بود، پسرش امام قلی خان سپه سالار و امیرالعمرا رفت و هرمز و قشم رو گرفت. خب بیماری کرم جینه چیه؟ من توصیه میکنم کتابی اگر پیدا کردید به نام دیدنی ها و شنیدنی های ایران، مرحوم عرشد دانشور، محمود دانشور نوشته، اولین جهانگرد ایرانی. من کتابشو دارم اینجا، اولین جهانگرد ایرانی، 2 جلده. جلد دومشو نتونستم پیدا کنم، ولی جلد اولش فوق‌العاده است. تمام ایران رو رفته، بین سالهای 25 تا 28 چرخیده دیده. کرم جینه چیه؟ در سراسر جنوب ایران ساری بود. وی در سالهای 25، 26، 27 در سراسر ایران گشت. کی؟ محمود دانشور. نوشته های خودشو عرض شود به چاپ رسان. در بندرعباس که از مهمترین بندرهای جنوبی ایران به شمار می رفت، به دلیل گرمای این چه سالیه؟ 25، 26، 27 یعنی بعد تاریخ 20 ساله دوران رضا شاه، گرمای فوق‌العاده هوا، نبود وسایل تهویه، حتی پنکه برقی، کارمندان دولت در خمره آب می نشستن. میگه من رفتم فرماندار بندرعباس ببینم، دیدم توی خمره آب نشسته، دستش آورد بیرون، من نامه رو دادم امضا کرد رفتم، یه جوازی میخواستم از این بگیرم. اینه کتابش هستی جا، میخواهم از روی کتاب بخونم براتون. فرماندار رفته بود توی خمره نشسته بود، اینقدر هوا گرم بود و مردم تب میکردن، تب مالاریا. میگفت تو بندرعباس میرفتن، میگفت آقا این رفته الان زیر پتو داره تب میکنه، داره تبش فرو مینشانه. بیماری مالاریا بیماری خیلی وحشتناکیه. مردم حیوانات را عادت داده بودند به جای گیاه ماهیای گندیده و بلا مصرف را بخورند. آب آشامیدنی مردم جنوب آب باران بود که الان را در برکه‌های فلزی یا سنگی دیده به تدریج مصرف میکردن. در این آب لاروهایی وجود داشت که کسی که آن را مینوشید به بیماری کرم جینه یا بیماری رشته یا پیوک مبتلا میشد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
انسان خستنده است، رهسپار در گذشت روزگار، در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
عصرتون بخیر باشه. امیدوارم که لحظاتون غرق در آرامش باشه، پر از اتفاقات خوب باشه زندگیتون. به هر حال بهار میاد و ناگزیریم، نمیتونیم جلوی خورشید رو بگیریم که نتابه، جلوی ابر رو بگیریم که نباره. طبیعت همیشه زورش غالبه بر آدمی، چون خود انسان و آدمی هم بخشی از طبیعته. اگر همگون نباشیم و رها نباشیم در طبیعت، خلاصه یک نیروی، پاد نیروی میاد و لهمون میکنه. اون له شدن کجاست؟ اگر ما طبیعت رو آشغال بریزیم، کثیفش کنیم، حاشیه رودخانه ها، سیل میاد و جان آدم رو میگیره. زلزله ها، اینها دلایل داره، واقعا اینا واقعیه، یعنی متافیزیکی نیست خیلی که با عقل جور در نیاد. وقتی که ما طبیعت رو به هم بریزیم، طبیعت هم برای احیای خودش جان آدمی رو میگیره. زلزله ها میاد، سیل ها میاد، آتش سوزی ها اتفاق میفته و مسائلی از این دست، و کم کم به سمت گرما هم داریم میرم دیگه. و هرچی گرما بیشتر بشه، قطعا از کولر بیشتر استفاده خواهیم کرد، چه کولر آبی چه کولر گازی. در این بین آب و برق مصرف میشه، گاز مصرف میشه و قطعا شایسته تقدیرید شما ایرانیایی که همیشه در مصرف آب و برق و گاز هم صرف جویی میکنید. به هر حال منابعی هستن دیگه. گاز فکر نکنیم که ما تا ابد گاز داریم، فکر نکنیم که ما تا ابد برق داریم. باید در مصرف آب و برق صرف جویی کنیم تا هممون بتونیم این انرژی رو داشته باشیم. شاید کسی باشه در یک روستایی در سیستان و بلوچستان اصلا ندونه برق چیه مردم. پس بهینه مصرف کنیم تا همیشه مصرف کنیم. پویش به عشق علی رو داریم. من میخوام شبیه متن براتون بخونم. با شعر زیبای شهریار آغاز شده: علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. من اجازه میخوام که این بیت روی کم یک ترجمه، یک تفسیری هم داشته باشم. همای رحمت همان پرنده است که به عنوان استخوان خور در ایران باستان می نشسته و این لاشه آدم ها رو که می خوردن، لاش خورها، این استخوان ها رو می خورده. و اون خانواده می گفتن خب چون اون هما استخوان های مرده های ما رو خوردن، پس اون استخوان خورده شده و آدم ما سعادتمند شده و به آسمان رفته. حالا ببینید چقدر تشویق قشنگه. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را. هر وقت که سایه هما می افتاده بر روی هر کسی، آدم ها معتقد بودن که سایه هما بر روی هر کسی که بیفته، اون فرد خوشبخت میشه. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. که سایه علی ابن ابی طالب علیه السلام و عشق او بر سر همه موجودات هست، بجز خداوند متعال که به هر حال او بالاتر از همه ما هست. خب نوشته که دوستان، وقتی میخواییم از اهمیت و جایگاه دستگیری از ایتام حرف بزنیم، مگه میشه از اکرام یتیمان در مرام و مکتب امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام سخنی نگیم؟ معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی پویش به عشق علی رو برگزار میکنه. پویشی به وسعت ایران زمین برای اکرام ایتام. خیرین عزیز میتونن برای ثبت نام در طرح اکرام ایتام به وبگاه اکرام.امداد.ir مراجعه یا عدد 1 رو به سر شماره 3033 پیامک و یا از طریق شناسی دستوری ستاره 12 مربع در این طرح خداپسندانه شرکت بکنن. انشاءالله که همگی از پیروان راستین حضرت امیر باشیم و به پویش به عشق علی بپیوندیم و الهی که روزگارتون خوب و خوش باشه. فکر میکنم که تلاوت آماده است که بله با صدای کریم منصوری، استاد کریم منصوری هستن. بله خب بریم با هم تلاوت رو بشنویم. خب بله زنده باشید. آماده نیست صحبت میکنیم با شما. امیدوارم که لحظه‌های خوب و خوشی رو داشته باشید. به هر حال نوروز است و نوروز هم که هم بهار جان هاست هم بهار دل ها مقارن هم شده با ماه مبارک رمضان و امیدوارم که روزگارتون خوب و خوش باشه. یه فاصله بگیریم برگردیم اگر اجازه هست. بله
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بزرگترین ثواب، ثواب انصاف است. امام علی علیه السلام.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پویش دایره انصاف را برگزار می‌کند.
معاونت صدا با هدف ترویج فرهنگ انصاف، پویش دایره انصاف را با معرفی سه الگوی صاحبخانه منصف، کارمند منصف و کاسب منصف در ماه مبارک رمضان برگزار می‌کند.
علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921-374-5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی‌ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت ماه 1404 به رادیو دعوت شده و از آنها با اهدای لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
بدانید که هر کس نسبت به مردم از خود انصاف به خرج دهد، خداوند جز بر عزت او نمی افزاید. امام علی علیه السلام.
با معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
بزرگترین ثواب، ثواب انصاف است. امام علی علیه السلام.
رادیو تهران پویش دایره انصاف را برگزار می کند.
رادیو تهران با هدف ترویج فرهنگ انصاف، پویش دایره انصاف را با معرفی سه الگوی صاحبخانه منصف، کارمند منصف و کاسب منصف را در ماه مبارک رمضان برگزار می کند.
علاقمندان می توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921-374-5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت ماه 1404 به رادیو تهران دعوت شده و از آنها با اهدای لوح، تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
بدانید که هر کس نسبت به مردم از خود انصاف به خرج دهد، خداوند جز بر عزت او نمی افزاید. امام علی علیه السلام.
عصر آدینتون بخیر باشه. یادی کنیم از سردار سلیمانی. یک داستانی تعریف کنم کوتاه، از فتح مکه، انگامی که حضرت محمد وارد مکه می شدند، ابو سفیان از پشت پنجره